یه راهکار دیگه که میتونه خیلی کمکتون بکنه اینه که اون فرد رو تو به دلایلی احتمالاً کنار گذاشتی یا اون فرد قطعاً ویژگی‌هایی داشته که تو دوستش نداشتی و باعث آزار تو می‌شده. لطفاً اینها رو به هر واسطه‌ای توی هوشیاریتون نگه دارید. یه دلیل این که ما دوست داریم اون آدم‌ها رو رها نکنیم اینه که ازشون یه بت ساختیم. بدون اینکه خودمون اصلا متوجه باشیم این کارو کودک درونمون برای ما میکنه، چون احساس میکنه که بقاش وابسته به این رابطه است. پس اون آدمه رو در حد یک بت بزرگ میکنه و اصولا ترک کنندگان ما برای ما تبدیل به یه بت میشن و این درد جدایی رو افزایش میده، چون من احساس میکنم یه چیزی رو دارم از دست میدم که نعوذ بالله در حد خدایی کردنه. پس من میرم تو سرزنش خودم. شکستن این بت بخشیش با همین تمرین اتفاق میفته که من یادم باشه که چرا با این آدم مسئله داشتم، این آدم چیا داشت توی رابطه با من که من دوستش نداشتم و نمیخواستم توی این رابطه بمونم. ما اون آدمه رو بیش از حد بزرگ میکنیم، خودمون رو کوچیک میکنیم، خودمون رو تحقیر میکنیم. وقتی مدام اینو به خودت یادآوری میکنی که من چرا این آدم رو ترک کردم، از اون فضای ناخودآگاهی میای بیرون. اما اصولاً اتفاقی که برای ما میفته اینطوریه، چون اون اعتیاد ما میاد وسط، یهو ارزش اون قضا رو برای ما چندین هزار برابر میکنه. بنابراین من احساس میکنم من خیلی احمق بودم که اینو از دست دادم. در حالی که بارها دیدید وقتی دو نفری که از همدیگه جدا شدن و دوباره میخوام به همدیگه برگردن ولی هیچ بلوغ روانی در اینها اتفاق نیفتاده و هیچ تغییری توی اینها صورت نگرفته، باز هم ظرف یه مدت خیلی کوتاه اینها سر همون مسائلی که قبلا با همدیگه داشتن، سر همون داستانها یا مسائلی که ریشه شون شبیه به هم بوده، دوباره از همدیگه جدا میشن. ما فقط میخوایم اون داروه بهمون برسه. وقتی میرسه تازه یادمون میفته که وای این داروه یوبوست میآورد، این به من سردرد میداد، این به من تهوع میداد. انگار ما یادمون میره. وقتی اینو توی هوشیاریت نگهداری برای یه مدتی، این دوران ترک تو رو راحت تر میکنه و اینم باید جزو دستور کارتون توی این مرحله داشته باشید که من به خودم اجازه میدم که این درد ترک رو بکشم، چون این درد هزینه رهایی توه. واقعا نخواه که از این درد رو دور بزنی. این برای تو خیلی مهمه. چند تا راهکار دیگه هم میخوام بهتون بدم که به نسبت میتونید ازش استفاده بکنید. شاید هم شما جز به اون کرکترهایی باشید که اصلا نیازی به اینها نداشته باشید. اون لحظه‌ای که خیلی هیجان دارید که مثلا اسمسی بدید یا تلفنی بزنید، از اون ریموت کنترل روانتون استفاده کنید و سعی کنید که اون کاره رو به تأخیر بندازید. سعی کنید انرژی اون میل رو، اون انرژی اون چیز، اون خواسته‌ای که اونقدر برای شما الان زیاده رو ذخیره بکنید. یا میتونید از یکی از دوستاتون کمک بگیرید، یا خواهرتون، یا کسی که واقعا باهاش صمیمی هستید و احساس میکنید این آدم انقدر بالغ هست که کمکتون بکنه. هر دوستی نه، اون دوستی که بهت بگه که آره برو اسمس بده، فلان حرفو بزن، یا برو این کار بکن، این نیست. ما الان اینجا کسی رو نیاز داریم که به تو کمک کنه که تو سراغ اون آدمه نری، انقدر بالغ باشه بتونه تمرکز تو رو بیاره الان روی این فضایی که الان هستی و اجازه نده تو. منظور ما از این کار اینه که اگر تو به شکل خودآگاه نمیتونی این کار رو انجام بدی، یک کسی رو داشته باشی کمکی که به تو کمک کنه. هدف اینه که تو زنگ نزنی، تو اسمس ندی. پس بنابراین میتونی برای خودت این رو در حقیقت یک تمرین بذاری که آقا من اگر خواستم زنگ بزنم یا اسمس بدم اول باید به دوستم زنگ بزنم. بنابراین اگه یادتون باشه گفتم یک گودال بزرگی بین افکار و اعمالتون حفر کنید تا هر کاری که احساستون میگه همون موقع انجام ندید. یا اون مواقعی که واقعاً احساس میکنید که نیاز دارید زنگ بزنید اسمس بدید، سعی کنید که اگه میتونید، اگه امکانشو دارید، با دوستتون برید پیاده روی، یه کافه برید، یه جایی برید که این انرژی رو ببری یه جای دیگه. بعد میبینی اونقدر درگیر صحبتهای همدیگه شدید که حالا اون روز یا اون موقع کلن ذهنتون متمرکز شده به یه جای دیگه، ذهنتون متمرکز شده به زمان حال. همون چیزی که گفتم توی این مرحله خیلی مهمه، تو وقتی با دوستت پیاده روی میرید، دارید با همدیگه حرف میزنید، تو الان اینجایی و کافیه که تو این فاصله ها رو هی بیشتر و بیشتر بکنی. از چند دقیقه تمرین کنی تا دو سه روز و یه هفته و یه ماه و هی ادامه بدی. اگه این فکر به ذهنتون میاد که مثلا من خیلی به این آدم بدی کردم، میخوام براش جبران کنم، پس برم براش یه هدیه بخرم، برم بگم ببخشید، نمیخوام برگردی یا ولی میخوام منو ببخشی، اون کارو با عنوان خیر کردن برای یه آدم دیگه انجام بده. شاید بعدها که ازش عبور کردی رفتی ازش عذرخواهی هم کردی، ولی الان این کارو نکن. هر کار خیر و خوبی که میخوای بکنی برای یه نفر دیگه انجام بده. این انرژی رو فعلا یه جای دیگه بذار یا بذار برای خودت. این کارو فعلا برای اون آدمه نکن، چون اینها داستان درست میکنه، اینها فضاهای دیگه ای رو میسازه و دوباره شما رو توی اون چلنج قرار میده. بنابراین این انرژی رو بذار واسه حس خوب و انرژی که به خودت قراره بدی. و اینم در نظر بگیر که یه جایی یه طرف رابطه باید دیگه اون قیچی آخر رو بزنه، اون نخ آخر رابطه رو قطع کنه تا ما قشنگ متوجه بشیم که تموم شد، اون رفت و اصلا دیگه قرار نیست برگرده. حتی اگه بعدها قرار باشه شما دوباره هم به هم رجوع بکنید، الان به هر دلیلی تموم شده. در آینده معلوم نیست چه اتفاقی بیفته. زمان حال میگه تموم شده. و اون موقع هم این دو نفر اگه اصلاحات جدی رو خودشون انجام نداده باشن، یعنی به قول یون که میگه رابطه روانشناسانه، اگه رابطه اینطوری نباشه باز هم دوباره همین مسائل توی رابطه شما خواهد بود. بنابراین به خودت نگو که این دفعه فرق داره، این دفعه عین دفعات قبلیه، حالا شاید یه ذره فرمتش تغییر بکنه. بنابراین انرژی که میخوای صرف خوشحال کردن اون آدم بکنی، صرف مراقبت کردن از خودت بکن، کسی که یه عمر فراموشش کردی. و تو همیشه همه انرژی تو صرف ارتباط با دیگران کردی، صرف کارایی کردی که اون انرژی به خودت بر نگشته. الان وقت این کاره. وقتی ما قراره که خودمون رو التیام بدیم، باید تمام توجه و انرژیمون رو بیاریم روی خودمون. ممکنه هی خود درگیری پیدا کنی که کاش اینو میگفتم، کاش اونو میگفتم. دوستان واقعیت اینه که الان این رابطه تموم شده، زمانم به عقب بر نمیگرده، الانم گفتنش هیچ فایده ای نداره. فایده ای که نداره اتفاقا شاید ضررم داره. پس به خودت بگو شاید اون اتفاقات برای من افتاد تا من یه درسی بگیرم. من آینده رو خودم می سازم. دیگه اجازه نمیدم همه اونها دوباره تو آیندم هم تکرار بشه. ولی من الان خیلی هم کاری برای اون گذشته نمیتونم بکنم. بنابراین تو این مقطعی نیستش که هی بخوایم برگردیم. یکی از اون کارهایی که خیلی میتونه کمکتون بکنه که از این مرحله خیلی بهتر عبور بکنید اینه که خب هر ارتباطی یه محدودیت‌هایی رو برای شما ایجاد کرده بوده، یه چارچوبی داشته و شما برای اینکه توی اون چارچوب باشید قطعاً یه محدودیت‌هایی برای شما ایجاد شده بوده. سعی کنید کم کم رابطتون رو با اون خود قبلیتون برقرار کنید. مثلا شاید ورزش میکردید، کلاسای آموزشی میرفتید، یه کارهایی رو برای خودتون میکردید. شاید الان خیلی حوصله‌ش رو نداشته باشی که اون کارا رو انجام بدی، ولی میتونی کم کم ارتباطتو با اون علایقت برقرار کنی. این یه کاریه که باید برای خودت بکنی. و وقتی که وسوسه فکر کردن اون آدم میاد سراغت، تو اولویت کارایی که میخوای انجام بدی پرداختن به علایقت رو قرار بده. تو دستور کارت بنویس که من امروز حتی اگه شده 10 دقیقه 1 ربع به اون کاری میپردازم که دوستش دارم. اگه نقاشیه، اگه موسیقی تمرین میکنید، اگر ورزش کردنه، نمیدونم، شاید یکی گلدوزی خیلی دوست داشته باشه، یکی با دوستاش بیرون رفتن رو دوست داشته باشه، نمیدونم چیه، تو باید اونو پیدا کرده باشی تا الان. کم کم رابطه تو با اون علایقت برقرار بکن، بذار مثل این آمپولی که داره توی تو تزریق میشه، اون انرژی در حقیقت روحی روانی تو رو به جریان میندازه. به خودت این رو مدام تکرار کن که تو برای من مهمی. درسته که اون آدم رو دوست دارم، ولی همیشه میخوام با تو زندگی بکنم، پس اجازه نمیدم تو تحقیر بشی. پس برو کاری رو انجام بده که بهش علاقه داری، چیزی که واقعا تو رو خوشحال میکنه. اصولا آدم هایی که عزت نفس پایینی دارن، میزان احترام به خودشون خیلی میاد پایین. اینا اینجاها حتی این حرفا رو هم نمیشنون، یعنی معتقدن که نه، من باید یه کاری برای برگردوندن این آدم انجام بدم، حتما باید برش گردم، نمیتونم اینجوری بشینم به علایقم فکر کنم. و حقیقت اینه دوستان، کسی نمیتونه جلوی شما رو بگیره و آسیب و فیضش هم بعدن مال زندگی توه. پس نسبت به اون چیزی که داره در روان تو میگذره حساس باش و اینو درک کن که این یه کودک آسیب خورده در درون توه، کودکی که طرد شده و الان خیلی آسیب پذیر شده. تو هیچ وقت این کودک رو حمایت نکردی، هیچ وقت بهش محبت نکردی و الان اون کودک است که داره پاشو میزنه زمین و میگه که باید اون رابطه رو به من برگردونی، من اونو میخوام، چون من اونجا داشتم تغذیه میشدم، تو که منو تغذیه نمی کنی. پس الان وقت ارتباط برقرار کردن با اون کودک درونه. ولی از طرفی اینم بدون که این مدام چشم انتظار بودن و منتظر بودن اقتضای این مرحله است، چون این کار آمیگدالاست، مدام میخواد شما رو برای اون مراقب بودنه، برای اون چشم انتظار بودنه آماده کنه، یعنی همه شما رو میخواد توی این وضعیت نگه داره. ولی با اون تمرین هایی که دادیم کم کم میتونید ازش عبور بکنید. ولی اینم یه حقیقته که این دوره‌ای که شما الان توش هستید اصلا دوره آسونی نیست. کلی انرژی حیاتی شما الان درگیره، چون اون هورمون‌های استرس مدام داره بدن شما رو برای یه آمادگی واسه یک جنگ، برای یک جنگ و گریز آماده می‌کنه. همه اون زخمای عاطفی قدیمی هم اومده با این زخمای جدید تو همدیگه ریخته و خب این خیلی داره از شما انرژی می‌گیره، دردش خیلی زیاد شده و این مرحله مرحله خیلی سختیه برای شما. ما به لحاظ روانی و عاطفی به اون فرد گره خوردیم و خب این رابطه داشته خیلی از نیازهای ما رو تأمین می کرده، پس طبیعیه که الان کل زندگی ما از تعادل خارج بشه و تحت تأثیر این قضیه قرار بگیره. سیستم ایمنی بدنتون ممکنه ضعیف تر بشه، ممکنه همین ضعیف شدن سیستم ایمنی بدنتون باعث بشه که مریض بشید یا یه بیماری خاصی بگیرید. افزایش اون هورمون‌های استرس داره کل سیستم بدن شما رو تحت تاثیر قرار میده، باعث میشه که به شکل مقطعی احساس افسردگی داشته باشید و این مرحله مرحله‌ایه که ممکنه به شدت احساس بکنید که من بدبخت بیچاره و خراب و همه اینها هستم. ولی نگران نباشید، با تمرین هایی که دادیم، با راهکارهایی که در امتداد این بحث بهتون میدیم، میتونید خیلی خوب ازش عبور بکنید. اینها طبیعیه دوستان، همه ی کسانی که توی این مقطع قرار میگیرن اینها رو تجربه میکنن. مثلا اینکه بدنتون هورمون‌های استرس خاصی رو بیشتر تولید میکنه. اینجاها شما احساس میکنید دیگه اشتهایی به غذا ندارید. ممکنه که خیلی وزن کم کنید. ما مواردی رو داشتیم توی بچه های زندگی سالم بالای 20 کیلو وزن کم کردن. چون بدن برای بقا تهدید شده و حالا کارکردهای طبیعی خودش رو از دست داده. و اینها همه به این دلیله که شما شوک عاطفی شدید. این خیلی مهمه ها که شما درک بکنید چه اتفاقی حقیقتاً برای شما افتاده و چرا بدنتون داره اینجوری واکنش نشون میده. داستان خیلی اون آدمه نیست. یه طرد شدگی از طرف کسی که شما دوستش داشتی این شوک عاطفی رو به شما داده. و من میخوام که شما اینو درک کنید. اگه شما با مریم خانم و اکبر آقا هم تو این رابطه نبودید، مثلا با پلتشیا و پارسا توی رابطه ای بودید با این عمر، باز هم دوچار این شوک می شدید. اگه اون تجربه های خوب و مثلا با اکبر آقا تجربه نمی کردید، قطعا یه تجربه هایی رو با پارسا داشتید. پس لطفاً از این فکر بیا بیرون که همین یکی بود و دیگه من تنها موندم و من بدبخت شدم و دیگه امکان نداره یکی مثل این پیدا بشه و این یک گلی بود سر سبد همه مردها و زنهای دنیا. اصلا همچین چیزی وجود نداره. ما در هر رابطه اگر باشیم توی این عمر ممکن بود این قضایا رو تجربه بکنیم. فکر نکنید این آدم بود که فقط به شما این تجربه ها رو داد. یه دلیل این که این فکر رو داریم اینه که توی تجربه های گذشتمون یا تو تجربه های اطرافیانمون مثل اونو ندیدیم و اینم خیلی طبیعیه. توی این مداری که تو بودی، اینی که الان تو هستی، رادارهای ناخودآگاه تو دقیقاً اون آدمهایی رو جذب میکنه به تو که این تجربه ها رو بهت بدن. حالا شاید شما بگید که من اشتهام که کمتر نشد هیچ، بیشترم شد. اینکه بعضیا اشتهاشون کمتر نمیشه بستگی به اون بحرانی داره که شما تجربه کردید. ممکنه شدت اون شوک عاطفی، دوستان تاکید میکنم شوک نه ناراحتی، شما ممکنه که مدت زمان کمتری رو توی اون بحرانهای ناشی از اون شوک عاطفی بودید. بعد از این که از اون شوک بیرون اومدید، بدن دوباره شروع میکنه یه هورمون‌های دیگه ای رو تولید میکنه که اینها اشتهای شما رو افزایش میدن. تا زمانی که بدن احساس میکنه توی اون بحرانه، شرایطش رو گفتیم با اون موقعیت داره تنظیم میکنه. وقتی از اون شوک اومد بیرون، اشتها رو افزایش میده. چرا؟ چون میخواد اون انرژی که از دست داده بوده الان تأمینش بکنه. بنابراین اگه شما تو مرحله های بعدی باشید، سیستم بدن شما خب دقیقا شروع میکنه به برعکس کار کردن. چون از یه جایی به بعد ممکنه که شما اصلا به شدت خود درگیری پیدا بکنید. واقعا با خودتون درگیر بشید. و این خلأ ممکنه خودش رو با خوردن پر بکنه. ما تو مرحله درونی شدن باز به این موضوع خیلی میپردازیم. یه جایی ممکنه که ما اونقدر احساس خلأ بکنیم که این خلأ رو شروع کنیم با خوردن پر بکنیم. ممکنه شما اونقدر ذهنتون درگیر میشه توی این شدت افکاری که به ذهن شما میاد، خب انرژی روانی خیلی زیادی دفع میشه که این میتونه میل به خوردنتون رو خیلی افزایش بده. توی یه سطحی باعث میشه ما بیشتر میل به خوردن غذا داشته باشیم، میل به خوردن شیرینی جات داشته باشیم. از یه سطح دیگه دقیقاً برعکس میشه. وقتی شدت ترس ها زیاد میشه، مثلا مثل اون موقع هایی که ما یک شوک عاطفی میشیم، کلن اشتهای ما قطع میشه. چون بدن توی شوک رفته، پس سیستم طبیعی رو از بین میبره دیگه. همونطور که گفتیم وقتی این سیستم طبیعی از بین میره، خوابمونم مختل میشه. بنابراین شما بیخوابی ها رو هم تجربه میکنید که حالا میتونید از همون تمرین هایی که براتون گفتم استفاده بکنید، بسته به این که میزان این شوک در شما چقدر بوده. خب متفاوت این که شما چقدر بتونید همون اول کار موفق باشید. ولی اینجا اینو بهتون بگم که این تمرین ها برای اینه که شما رو بیاره توی یک لحظه که دیگه اونجا تحت کنترل ناخودآگاه نباشی. پس الان از خودت انتظار نداشته باش که یهو کل روز تو حالت خوب باشه، که اون وقت اگه این انتظار رو از خودت داشته باشی، بدتر ممکنه تو رو عصبی بکنه، چون تو فکر میکنی طبیعیش اونه و من نمیتونم طبیعی باشم و این تو رو عصبی میکنه. قراره که تو از چند دقیقه توی روز شروع کنی، ولی به دفعات تکرارش کنی. و اگه این بیخوابی ها تا چند روز ادامه داشته باشه، بازم طبیعیه و کم کم با اون تکنیک نوشتن، تکنیک تمرکز کردن روی حواس پنجگانه، آروم آروم بدن از اون حالت شوکش میاد بیرون و کم کم این بیخوابی ها، این اشتها، اینها برمیگرده به حالت طبیعی خودش. بدن شما آروم آروم میفهمه که این شوک تموم شد. توی این مرحله ممکنه که میل جنسی شما نسبت به همسرتون خیلی زیادتر از قبل بشه. خیلی زیادتر از اون موقعی که داشتید باهاش زندگی میکردید. ممکنه بیشتر خوابشو ببینید، بیشتر خیال پردازی های جنسی نسبت بهش داشته باشید. اینها دوستان علائم مرحله ترکه. لطفاً با عشق اشتباهش نگیرید و فکر نکنید که الان این یه چیز دائمیه و من دیگه نمیتونم ولش بکنم. ازشم شرمنده نباشید، این کاملا طبیعیه. یکم جلوتر برید، این مرحله رو رد کنید، کم کم این میل جنسی تشدید شده آروم آروم خودش به حالت طبیعی برمیگرده.